ولایت فقیه و حکومت اسلامی. درس هفتم. مهمترین سرفصل‌های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد ارسطا. چگونگی تعیین ولی فقیه. حق زعامت در صورت وجود فقهای متعدد. راه انتخاب ولی فقیه از منظر مقبولی عمر ابن حنظله. بررسی نظرات انتخاب و انتصاب ولی فقیه. بررسی امکانی رجوع به بیعت عمومی در بحث ولایت فقیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات گذشته این توفیق را داشتیم که پاره از مباحث مربوط به ولایت فقیه را تبیین بکنیم. راجع به تبیین مفهوم ولایت و همینطور مفهوم فقاهت و مقایسه‌ای که بین مفهوم ولایت و حاکمیت شد، همینطور نگاهی به ادله عقلی و نقلی ولایت فقیه و همچنین تبیین مفهوم اطلاق در بحث ولایت مطلقه، به حمدالله توانستیم مباحثی را ارائه بدیم. توجه به این نکته باید داشته باشیم که مباحث ولایت فقیه یک مباحث بسیار عمیق، دقیق و گسترده است. لذا آنچه که تقدیم محضر حضار محترم و مخاطبین ارجمند می شود در واقع خلاصه ای از این مباحث است و یک حالت گزارش تحلیلی از مباحثی است که در این زمینه قابل طرح است. و الا مباحث ولایت فقیه بسیار گسترده تر از اون چیزی است که در این جلسات تقدیم میشه. کافی است که ملاحظه بکنیم و دقت بکنیم در کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده. ده‌ها کتاب فقط در بحث اثبات ولایت فقیه ما میبینیم که نوشته شده است. مباحث پیرامونی ولایت فقیه، مباحثی که مربوط به حکومت اسلامی می شود و هر کدام به نحوی با ولایت فقیه ارتباط پیدا می کند، در این زمینه هم کتاب‌های فراوانی نوشته شده. آقایان فقهای شیعه، برخی از معاصرین که پرداختند به بحث ولایت فقیه، سالها بحث ولایت فقیهشان طول کشیده و تازه تمام آنچه که انجام شده است یک قسمت ناچیزی از مباحث ولایت فقیه است. چون ولایت فقیه دایره گسترده ای دارد، فقه ما آن اندازه که در حوزه امور خصوصی وارد شده است به همان اندازه وارد حوزه امور عمومی نشده. تمامی دایره حقوق، علم حقوق با رشته های مختلفی که دارد در واقع جزء موضوعاتی است که در فقه باید مورد بررسی و دقت قرار بگیرد. بنابراین توجه به این نکته داشته باشیم که آنچه در این جلسات راجع به بحث ولایت فقیه مطرح میشه در واقع اشاره است همراه با اختصار به برخی از مهمترین مباحث ولایت فقیه. عنایت داشتن به این نکته فایدهش این است که ما را تشویق می‌کند بعد از این جلسات به مطالعات عمیق‌تر و دقیق‌تر بپردازیم، اکتفا به این مقدار نکنیم و بحث را هم با عمق و دقت بیشتر و هم با گستردگی و وسعت بالاتری دنبال کنیم. آنچه در جلسه امروز من می‌خوام تقدیم محضر مخاطبین محترم بکنم راجع به چگونگی تعیین ولی فقیه است. بعد از اینکه معلوم شد که فقیه جامع الشرائط توسط ائمه علیهم السلام دارای ولایت بر زعامت دانسته شده است، یعنی ائمه علیهم السلام به فقیه جامع و شرائط اعطاء ولایت کرده اند و اون هم ولایت بر زعامت، که موضوع بحث ما در مباحث ولایت فقیه همین ولایت بر زعامت است. این سوال مطرح می شود که آیا فقط یک فقیه جامع و شرائط دارنده مقام ولایت بر زعامت است، یا اینکه این ولایتی که ائمه علیهم السلام تفویض کرده اند به هر فقیه جامع و شرائطی تعلق می گیرد؟ آیا اصولا ائمه علیهم السلام تفویض ولایت که کرده اند به شخص تفویض ولایت کرده اند یا به دارنده عنوان تفویض ولایت کرده اند؟ پاسخ این است که ائمه علیهم السلام به دارنده عنوان تفویض ولایت کرده اند. هر کسی که مصداق این عنوان باشد، فقیه جامع و شرائط. شرائط همون شرایطی است که سابقا عرض کردیم، علم، عدالت و کفایت. بسیار خوب، اولین سؤالی که به دنبال این بیان مطرح می شود این است که اگر فقهای جامع و شرائط در یک زمان متعدد بودند، آنگاه تمام آنها دارای منصب ولایت بر زعامت خواهند بود، ولایت بر زعامت خواهند داشت؟ علل قاعده به نظر می رسد که پاسخ مثبت باشد، به خاطر اینکه این عنوان یعنی فقیه جامع و شرائط اگر در یک زمان مثلا 5 تا مصداق داشت، 3 تا مصداق داشت، 7 تا مصداق داشت، باید بگوییم که تمامی اون مصادیق دارای ولایت بر زعامت هستند. در این صورت ما با یک مشکلی مواجه خواهیم شد و اون مشکل این است که این تعداد افرادی که دارای ولایت بر زعامت هستند چون متعددند، اگر بخواهند هر کدام متصدی امر ولایت بر زعامت بشوند باعث ایجاد هرج و مرج خواهد شد. پس چطور میتوانیم بپذیریم که در آن واحد 2, 3, 5, 7 و یا بیشتر فقیه جامع و شرائط همه دارای ولایت بر زعامت باشند؟ اولین چیزی که بر هم میرزد مسئله نظم عمومی است. و اگر بیایم بگیم که خیر، فقط یک نفر از اینها دارای ولایت بر زعامت است، نتیجهش این خواهد شد که ما اطلاق ادله ولایت فقیه را که اثبات میکند چنین ولایتی را برای تمامی فقهای جامع و شرائط نپذیرفته ایم. پس چه باید بگیم؟ چگونه باید این مسئله را حل بکنیم؟ پاسخ این است که یک راه حل خیلی مشخص و واضحی دارد این سوال، و اون راه حل مشخص این است، من روی تخته می نویسم تا به خوبی بتوانیم مسئله را دنبال کنیم. هدف از اعطاء ولایت بر امر زعامت توسط ائمه علیهم السلام به فقیه جامع الشرائط، هدف چه بوده؟ واضح است هدف برقراری یک حکومت مبتنی بر حکومت اسلامی، مبتنی بر نظم عادلانه در جامعه مسلمین بوده است. برقراری یک حکومت اسلامی مبتنی بر نظم عادلانه در جامعه مسلمین. سوال،
این هدف چگونه تأمین می شود؟ این هدف چگونه تأمین می شود؟
آیا از طریق تعدد فقهاء واجد شرائط تأمین می شه؟ به این صورت که هر کدام از این فقهاء واجد شرائط متصدی امر زعامت باشند، یا اینکه فقط در صورتی تأمین می شود که یک فقیه جامع الشرائط متصدی امر زعامت بشود؟ پاسخ واضح است، فقط در صورتی تأمین خواهد شد که یک فقیه جامع الشرائط متصدی امر زعامت بشود. پس این هدف چگونه تأمین می شود؟
پاسخش این است، به این طریق که فقط یکی از فقهای جامع الشرائط متصدی رهبری و زعامت مسلمین شود، نه چند فقیه جامع الشرائط.
پس به عبارت دیگر، ما از یک دلیلی استفاده می‌کنیم به نام دلیل نظم. می‌گوییم هدف از اعطاء ولایت بر زعامت به فقیه جامع الشرائط برقراری نظم عادلانه است. این هدف را اگر بخواهیم تأمین بکنیم، راهش اینه که یکی از فقهای واجد شرائط در رأس حکومت قرار بگیرد، نه اینکه اگر چند نفر فقیه جامع الشرائط در یک جامعه بودند، هر چند نفر بخواهند متصدی امر زعامت بشوند. اگر هر چند نفر متصدی امر زعامت بشوند، اولین چیزی که از بین می رود همین نظم عادلانه است که هدف شارع مقدس بوده از اعطاء ولایت به فقیه جامع الشرائط. بنابراین بر اساس دلیل نظم ما به وضوح می توانیم به این نتیجه برسیم که در صورت تعدد فقهای واجد شرائط برای مسئله زعامت و رهبری، الزاماً زعامت و رهبری باید توسط فقط یکی از آن فقها اعمال بشود. این مرحله اول بحث. سوال دومی در اینجا مطرح میشه و اون سوال دوم این است: اون یک نفر فقیه بر اساس چه ضابطه و ملاکی باید تعیین بشود و چگونه تعیین میشود؟ پاسخ این است که در اینجا ما هم میتوانیم از مقبولی عمر بن حنظله استفاده بکنیم و هم از سیره عقلا استفاده بکنیم و به پاسخ این سوال برسیم. من جواب رو روی تخته می نویسم.
بر اساس دو دلیل: الف، ذیل مقبوله عمر ابن حنظله، و ب، سیره عقلا که مورد تأیید شریعت قرار گرفته. بر اساس این دو دلیل، هر یک از فقهای واجد شرائط که دارنده شرائط برتری نسبت به دیگر فقها باشد، مسئولیت زعامت و رهبری حکومت اسلامی را عهده‌دار می شود.
ذیل مقبولی عمر بن حنظله و سیره عقلا. توضیح بیشتر قضیه این است در مقبول عمر ابن حنزله میبینیم که عمر ابن حنزله از امام علیه السلام، از امام صادق علیه السلام در ادامه سوالی که مطرح میکند و امام او را ارجاع میدهد به فقهای جامع و شرائط، میپرسد که اگر اون دو نفری که با یکدیگر اختلاف دارند و هر دو نفر از شیعیان شما هستند، هر کدام برای حل مسئله و حل اون اختلاف مراجعه بکند به یک فقیه جامع و شرائط، یعنی آقای الف مراجعه میکند به یک فقیه، آقای ب مراجعه میکند به فقیه دیگر، در این صورت این دو نفری که با هم اختلاف دارند به دو فقیه مختلف مراجعه کرده اند، در این حالت تکلیف چیست؟ حکم کدامی که از این دو فقیه را باید پذیرفت؟ امام علیه السلام در پاسخ اینجور می فرماید الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اوثقهما و اصدقهما. حکم اون کسی پذیرفته می شود که دارای فقاهت قوی تر، دارای عدالت بیشتر، دارای وساقت بالاتر و دارای صداقت برتر باشد. به عبارت دیگر حکم اون فقیهی پذیرفته می شود که دارای شرایط برتر باشد. پس به این ترتیب امام علیه السلام دقیقاً در پاسخ سوال عمر بن حنزله که ممکن است فقهای واجد شرایط متعدد باشند، حکم آن فقیهی را مقدم می‌داند که دارنده شرایط برتر باشد. بسیار خوب، ما می‌توانیم از همین عبارت امام علیه السلام که در ذیل مقبول عمر بن حنزله آمده استفاده بکنیم و بگوییم در صورت تعدد فقهای واجد شرایط باید رفت به سراغ فقیه دارنده شرایط برتر. این دلیل اول. دلیل دومی که میتوانیم برای این منظور بیاوریم سیره عقلاست. در میان عقلا این سیره، این روش وجود دارد که هرگاه برای تصدی یک منصب چند نفر واجد شرایط وجود داشته باشند، عقلا بدون تردید به سراغ فردی می روند که واجد شرایط برتر باشد. این سیره عقلا مورد قبول شریعت ما هم قرار گرفته، حداقل این است که مورد انکار واقع نشده. بالاتر از این در امثال مقبول عمر بن حنزله می بینیم این سیره مورد تایید قرار گرفته. وقتی میبینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین علیه السلام، در حکومت خودشان دنبال این بودند افرادی را نصب بکنند برای یک سمت که برترین افراد باشند و بالاترین شرایط را برای تصدی اون سمت در آن زمان خاص دارا باشند. بگذاریم از این که گاهی اوقات تقیه، گاهی اوقات شرایط و ضرورت‌هایی که بوده است ایجاب می‌کرده که دنبال احکام ثانوی بروند و بر اساس اون ضرورت‌ها عملی را انجام بدند، ولی بنای اولیه اونها بر این بوده. ولی زا در روایات هم داریم که اگر کسی بخواهد متصدی امر جامعه اسلامی بشود و خودش بداند که در میان جامعه اسلامی افرادی هستند یا دیگری وجود دارد که آگاه‌تر از اوست، توانمندتر از اوست برای تصدی اون امر، چنین کسی در واقع خیانت کرده است به اسلام و مسلمین. پس این سیره عقلا بدون شک مورد تایید شریعت هم قرار گرفته. بنابراین اولا ذیل مقبولی عمر بن حنزله میتواند دلیل ما باشد، ثانیا سیره عقلا میتواند دلیل ما باشد. می توانیم دلیل سومی را هم اضافه بکنیم و دلیل سوم همین روایاتی است و عملکرد معصومین علیهم السلام است که همواره به دنبال این بوده اند تا برای یک مسئولیت فردی را که واجد شرایط برتر است به اون سمت بگمارند. و در سخنان معصومین علیهم السلام نیز به همین مطلب چنان که عرض کردم تصریح شده است. پس می توانیم این را هم به عنوان دلیل سوم مطرح بکنیم. الف ذیل مقبوله عمر بن حنظله، ب سیره عقلا، و جیم روایاتی که از معصومین علیهم السلام رسیده است و همچنان سیره و عملکرد معصومین علیهم السلام. پس به سه دلیل می توانیم تمسک بکنیم برای اینکه در صورت تعدد فقهای واجد شرایط الزاماً باید فقیه دارنده شرایط برتر متصدی امر زعامت و ولایت بشود. در اینجا توضیح یک نکته لازم است و اون نکته این است که فقیه واجد شرایط برتر معناش چیست؟ آیا معنای فقیه واجد شرایط برتر این است که این فقیه الزاماً باید در تک تک شرایط علم، عدالت، کفایت برتر از دیگران باشد، یا اینکه در مجموع باید برتر تلقی بشود؟ پاسخ این است که البته اگر فقیهی را پیدا بکنیم که در یکایک این شرایط برتر از دیگران بود، طبعا به سراغ همو می رویم، اون فقیهی که در یکایک این شرایط برتر از دیگران است. اما اگر چنین فقیهی را پیدا نکردیم، باید به دنبال فقیهی باشیم که در مجموع دارنده شرایطی برتر از دیگران باشد. ناگفته نماند در اینجا بحث‌های مفصلی را آقایان فقها مطرح کرده اند و می توان مطرح کرد، مبنی بر این که گاهی اوقات ممکن است که در میان فقهای واجد شرایط فقیهی یافت شود که از نظر علمی اعلم از دیگران است، در نقطه مقابل او فقیهی باشد که از نظر توانمندی مدیریت قوی تر از دیگران است، فقیه سومی باشد که از نظر فهم مسائل اجتماعی و سیاست مدار بودن مقدم بر دیگران است. در این صورت چه کار باید کرد؟ اینها بحث‌های مفصلی دارد که در مسائل فقهی دقیق تر و عمیق تری باید اونها را جستجو کرد و دنبال کرد. ما فعلا فقط به همین اندازه از موضوع میپردازیم که بر طبق این دلایل سگانه که عرض شد، ما الزاماً باید برویم به سراغ فقیه واجد شرایط برتر. من یک نکته را فقط اینجا اشاره میکنم برای اینکه این سوال را که مطرح کردم یک اشاره هم به راه حل شده باشد، و اون این است که برخی از آقایان فقها به این سوالی که الان مطرح کردم این طور پاسخ دادند که ما باید ببینیم در امر رهبری کدام یک از این ویژگی ها و شرایط سگانه اهمیت بیشتری دارد، برای اون شرط اولویت بیشتری قائل بشویم. به منظور این که مسئله به ذهن نزدیکتر بشود، می توانیم مثال بزنیم به ضریب هایی که در امتحانات مثلا کنکور برای مواد امتحانی مختلف در نظر گرفته میشه، و یا در امتحان حوزه. ملاحظه می فرمایید که مثلا یک طلبه ای که می خواد در یک مقطع امتحان بدهد، ممکن است که مواد امتحانی فقه و اصول مثلا از ضریب بالاتری برخوردار باشد تا مثلا ماده امتحانی فلسفه و یا تفسیر. خب دادن ضریب بالاتر معناش این است که ما به اون ماده امتحانی اهمیت بیشتری داده ایم. به همین منوال باید برای برخی از شرایط در امر رهبری ضریب بالاتری قائل شد. مثلا وقتی که یک فقیه حد نصاب علم را دارد، می‌بینیم که اگر در امر مدیریت عمومی جامعه قوی تر باشد، در رهبری توانمندتر خواهد بود و مصالح عمومی را بهتر می‌تواند رعایت بکند. پس به این ترتیب می توانیم بگیم که مدیریت جامعه و یا آگاهی به مسائل سیاسی این از ضریب بالاتری برخوردار است، و بر این اساس بیاییم و امتیازدهی بکنیم در میان فقهای واجد شرایط متعددی که در یک زمان وجود دارن، فردی را که دارای امتیاز بالاتر است به این طریق شناسایی بکنیم. بسیار خوب، پس به این ترتیب پاسخ این سوال مشخص شد. در صورت تعدد فقهای واجد شرایط چه کار باید کرد؟ گفتیم فقط یک نفر از اونها باید امر زعامت را عهده‌دار بشود. مجدداً سوال دیگری طرح کردیم که اون یک نفر چه کسی باید باشد؟ عرض کردیم بر اساس سه دلیل میتوانیم بگیم او باید کسی باشد که واجد شرایط برتر است. تشخیص شرایط برتر توسط افراد اهل خبره صورت می‌گیرد، هم دلیل نقلی دارد و هم دلیل عقلی. دلیل نقلی: فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمی‌دانید از کسانی که می‌دانند بپرسید. برای شناختن فرد واجد شرایط برتر می‌رویم سراغ کسانی که اهل تشخیص این کار هستند، یعنی در زمان ما مثل مجلس خبرگان. دلیل عقلیش هم خب خیلی واضح است. عقل به ما حکم میکند چیزی را که نمیدانیم از کسانی که میدانند بپرسیم. در طول تاریخ هم سیره عقلا بر همین استقرار یافته. رجوع جاهل به عالم، رجوع غیر متخصص به متخصص، در واقع بر اساس همین سیره عقلاست. پس باید برویم به سراغ فرد فقیه واجد شرایط برتر، و این فقیه واجد شرایط برتر را هم به وسیله خبرگان و اهل تشخیص میتوانیم به راحتی تشخیص بدهیم. مسئله دیگری که در اینجا مطرح میشود این است که آیا در باب چگونگی تعیین ولی فقیه در میان فقهای ما دیدگاه دیگری هم وجود دارد، یا فقط همین دیدگاهی که مطرح کردیم در میان فقها دیده می شود؟ پاسخ این است که آنچه ما بیان کردیم در واقع نظریه ای بود که از آن فقها تعبیر می کنند به نظریه انتساب، و یا گاهی اوقات تعبیر می کنند به نظریه نسب، و این نظریه است که در میان فقهای شیعه سابقه بسیار دیرینه دارد. فقهای شیعه از عصر غیبت صغرا تا کنون همین نظریه را در کتابهای خودشان به شکلهای مختلفی بیان کردند. اما در میان فقهای ما نظریه دیگری هم در سالهای اخیر مطرح شده، نوعا بعد از انقلاب اسلامی ایران، و اون عبارت است از نظریه انتخاب. مطابق نظریه انتخاب، ائمه علیهم السلام در امر زعامت و رهبری جامعه به فقیه واجد شرایط اعطاء ولایت نکردند. دقت داشته باشید، در خصوص امر زعامت، نه در مسئله قضا، نه در ولایت بر افتاء، نه در ولایت بر اجرای حدود، نه در ولایت بر امور حسبیه، خیر، در خصوص ولایت بر امر زعامت مطابق نظریه انتخاب، فقهای طرفدار نظریه انتخاب اینجور میگن که ائمه علیهم السلام به فقیه جامع و شرایط در خصوص ولایت بر زعامت اعطاء ولایت نکردن، بلکه چه کار کردن؟ بلکه صرفا آمدند و فقیه جامع الشرائط را به عنوان کاندیدای تصدی رهبری مشخص کردند. فقط همین مقدار. گفتند مردم برای اینکه رهبر برگزینید بروید به سراغ فقهای جامع الشرائط. خیلی خوب، فقهای جامع الشرایط کاندیدای رهبری هن، نامزدهای تصدی مقام رهبری هن. چگونه رهبر برگزیده می شود؟ گفتن از این طریق. طرفداران نظریه انتخاب اینجور میگن: گفتن از این طریق رهبر برگزیده می شود که مردم در میان فقهای جامع و شرائط دقت می کنند، از اهل خبره می پرسند هر کدام از این فقها که در نزد آنان مقبول تر بود، از مقبولیت بالاتری برخوردار بود، با همو بیعت می کنند و از طریق بیعت کردن ولایت بر امر زعامت تفویض می شود به فقیه جامع و شرائطی که در واقع مقبول مردم است. پس مطابق نظریه انتخاب، ائمه علیهم السلام فقط تعیین کاندیدا کردند، نه بیشتر. برای فعلیت یافتن این ولایت، برای اینکه اون کاندیداها، یکی از اون کاندیداها دارنده مقام ولایت بشود، ائمه آمدند و یک شرطی را گذاشتند به نام بیعت عمومی مردم. این بیعت مردم طبیعتاً با کسی صورت می‌گیرد، با اون فقیهی صورت می‌گیرد که مقبولیت بیشتری در نظر مردم داشته باشد. بر اساس این بیعت، فقیه جامع الشرائط مقبول مردم دارنده مقام ولایت بر زعامت می‌شود و آنگاه است که می‌تواند متصدی امر رهبری جامعه بشود. این نظریه انتخاب. بین نظریه انتخاب و نظریه انتصاب تفاوت‌هایی وجود دارد که این تفاوت‌ها را خیلی با دقت باید بررسی کرد. با توجه به اینکه در جلسه امروز به پایان وقت رسیدیم، انشالله در جلسه آینده ما سعی می‌کنیم که تفاوت‌های اصلی که بین نظریه انتخاب و انتصاب وجود دارد مطرح بکنیم و آثاری که بر این تفاوت‌ها مترتب می‌شود نیز انشاءالله مورد اشاره قرار بدهیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.